بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چند کتاب با ارزش از نظر مطالب و با ارزش از نظر مؤلفین، مؤلفینی مثل وجود مبارک علامه بزرگوار، فیلسوف کم نظیر، عارف عاشق، فیض کاشانی. متنی رو از وجود مبارک پیغمبر اسلام نقل میکنن که در این متن پیغمبر اکرم راه و روش خودشون رو بیان فرمودن که من چگونه زندگی میکنم، کیفیت حیات من در این دنیا چگونه است. گرچه اون فرصت در اختیار نیست که تمام این متن توضیح داده بشه، اگر بنای به تفسیر این متن باشه دو سه موردش تا پایان زمان این جلسه امکان توضیحش هست، ولی برای اینکه اصل متن در همین بحث امشب بیاد که اگر به شرح و توضیحش نرسیدم، اونایی که نوار گوش میدن محروم از تمام این متن نباشن. علاوه بر وجود مبارک فیض کاشانی در کتاب 8 جلدی محجة البیضاء ایشون اوائل لعالی که از کتابهای نخبه شیعه است، بسیار کتاب متینیه که جدیدن هم در چند جلد چاپ شده. در این چاپ جدیدش جلد 4 صفحه 124 حدیث 212 نقل کرده. که پیغمبر فرمودن الشریعتو اقوالی، تمام گفته های من، هر سخنی دارم، هر سخنی گفتم، هر سخنی میخوام بگم، جز بر اساس شریعت پروردگار و قانون خداوند و آیین پروردگار نیست. این خیلی ارزشه که آدم 63 سال حرف بزنه، یه بار باطل نگه، یه بار ناحق نگه، یه بار با حرفش دل کسی رو به ناحق نسوزونه، یک بار کسی رو تحقیر نکنه، مسخره نکنه، کوچیک نکنه، به آبروش لطمه نزنه، هر کی میخواد باشه. یه عمری آدم تو خونه با همسر و با فرزندانش سخن بر اساس شریعت حد بگه، با مردم سخن بر اساس شریعت حد بگه، یعنی کلامش گناه نش، گناه نباش. ممکن آدم یه حرف شیرینی رو بزنه، افراد خوشحال بشن، بخندن، ولی همین حرف شیرین، حرف افراد و تفریط نباشه، دروغ نباشه، فریب نباشه، حرفی باشه که پروردگار عالم گناه حساب نکنه. چون آدم دائم که نمتونه نماز بخونه، دائم که نمتونه با زبانش دعا بخونه، دائم که نمتونه قرآن بخونه، ناچار آدم با پدر و مادر حرف بزنه، با زن و بچه حرف بزنه، با مردم حرف بزنه. قرآن مجید میگه اگه با پدر و مادر میخواین حرف بزنی، قل لهما قولا معروفا، سخن پسندیده داشته باش. پدر مادرتون هر کی میخواد باشه، من کاری به پدر مادرتون ندارم، کاری به شما دارم که میخواین حرف بزنید. ممکنه پدر مادرتون کافر باشن، مشرک باشن، کفر و شرک اونا دلیل نمیشه که شما حرف ناحق به اونا بزنید، حرف تلخ به اونا بزنید، حرف تحقیرآمیز به اونا بزن. در آیه شریفه سوره اسراء هم نمیگه با چه نوع پدر مادری، فقط میگه قول لهما قولا معروفا. معروف در اینجا به معنای کلام پسندیده است که هیچ بوی منفی از این کلام پدر و مادر حس نکنند، در باطن خودشون دلگیر نشن که بچه‌مون از ما خسته شده، خدای مرگ ما رو برس. و تو این زمینم انسان نیازمند به یک حوصله بالاییه که این حوصله با تمرین به دست میاد. یعنی در مقابل تلخی ها از کوره در رفتن های پدر و مادر انسان تحمل کنه، و همین تحمل اگه تکرار بشه روحیه تحمل بالا میره، قوی میشه. یا با زن و بچه یا با مردم، قولوا للناس حسنا. با مردم که میخواین حرف بزنید حرفتون حرف خوبی باشه، حرف نیک باشه. قولوا للناس حسنا. حالا میخواین امر به معروف بکنید، برخورد به یه گناهکار حرفه‌ای کردید، آدم تلخ، آدم بد، آدم مجرم، اینجا میفرماید چنان که به موسی میگه وقتی خودت و برادرت با فرعون روبرو شدید، قولا له قولا لینا، با مجرم با گناهکار نرم صحبت بکن، داد نکش. دهانتونو برای عربده کشیدن باز نکنید، آروم حرف بزنید. حالا فرعون قبول کرد یا قبول نکرد، بالاخره مجرم در این دنیا آزاده، ما حق این که او رو اجبار به کاری بکنیم نداریم. یا سر عقل میاد و این حرف نرم انسان رو که به خیرشه قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگر قبول کرد این میشه ضمانت خیر دنیا و آخرتش، قبولی خودش. اگرم قبول نکرد او داره خسارت میکنه، او داره ضرر میکنه. این روش زندگی پیغمبر در بعد زبان و در بعد گفتار و در بعد گویایی. خیلی عجیبه که حتی حضرت تا دو سه ماه مونده به رحلتشون به یک نفر از این دشمنان سرسخت ظالم آزاردهنده نفرین نکرد. هر وقتم حوصله مردم سر می رفت دیگه طاقت نداشتن در مقابل این ستمگران به پیغمبر می گفتن خب خدا که حرفتو در جا گوش می ده، نفرین کن. می فرمود من پیامبر مبعوث به نفرین نشدم، من نفرین نمی کنم. در تمام مدت عمرشون یه بار فقط نفرین کردن، اونم وقتی بود که به امر پروردگار امیر المؤمنین رو به سرپرستی، به حکومت، به خلافت از خودشون معرفی کردن، چون مسئله بسیار مهم بود. از فروردگار درخواست کردن اللهم مخذل من خزله همین، این نفرین پیغمبر در کل دوره عمرشون بود. و آدمن آدا، خدایا دشمن علی رو دشمن بدار و کسی که علی رو تنها بگذاره تنهاش بذار. وخذل من خذله، اونی که علی رو رها میکنه میره سراغ کس دیگه، دنیا و آخرت تنهاش بذار، بیار بمونه، بی تکیگاه بمونه. معنیش این هر کی با امیرالمؤمنین باشه دنیا و آخرت بیار نمیمونه، معنیش این هر کی با امیرالمؤمنین باشه محال خدا دشمنش بشه. یعنی امیرالمؤمنین بزرگترین مانع از این که خدا دشمن انسان بشه. شما در قلبتون در عملتون تا امیرالمؤمنین رو دارین خدا دوست دارتونه و دوستتون داره و بهتون محبت داره. این رو هم در طول این تاریخ 1500 ساله ثابت کرده تجربه های تاریخ، محبت خدا به محبان امیرالمؤمنین ظهور در زندگی داره و نفرت خدا از اونایی که امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن ظهور در زندگیشون داره. البته اینجا یه نقطه بسیار لطیفیه که حالا فرصت توضیحش هم نیست، که هر گرفتاری برای شیعه امیرالمؤمنین میاد برخورد خوب شیعه با اون گرفتاری عبادت خاص خداست. این قدر با ارزشه که خدا میگه صابرین در پیش آمدها که مؤمنان واقعیان محبوب منن و الله یحب الصابرین. اما اگه با علی نباشی هر بلایی سرت بیاد بلا ضرره، عبادت نیست، ثوابی هم نداره، هیچی. امام صادق می فرمد در کتاب کامل و زیارات، در راه ما هر اذیتی ببینید، هر تحقیری ببینید، هر ناسزایی بشنوید، هر ضربه‌ای بهتون وارد بشه پیش پروردگار عالم اجر دارید. و اون وقتی که قصدار میشین به خاطر آزاری که ما کشیدیم و شما قصدشو میخورین و آزاری که خودتون در راه ما میکشین، تو اون موج آزار هر نفسی که میکشین ثواب تسبیح خدا رو داره. هم با امیرالمؤمنین نباش، هرچی اذیت بکشی خسارته، اینجا هرچی اذیت بکشی عبادت، عبادت. یقینا کسی رو به خاطر غیر امیرالمؤمنین بکشن، محاله که شهید شده باشه، محال. حالا بعد امیرالمؤمنین اونایی که حاکم شدن، خیلی ها به خاطر اونا کشته شدن، رفتن جنگ، اومدن ایران با ایرانی ها جنگیدن و کشته دادن، حمله کردن به روم، ترکیه فعلی، اونجا هم کشته دادن، اما شهید نشدن، با اینکه تو جبهه هم کشته شدن، ولی افرادی به خاطر امیرالمؤمنین در غیر جبهه، اصلا تو جنگ نبود، مثل میثم تمار سر دار، حجره ابن عدی با 5 تا رفیقش کنار قبرای کنده شده کشتنش، اینا شهیدن. از خودتون میگین اینا شهیدن؟ نه خیر، از یه روایت بسیار پرقیمتی که زمخشری مفسر بسیار معروف اهل سنت در کتاب کشافش نقل میکنه نصف صفحه، که یه بخشش اینه: من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا. روایت در کشاف، هیچ عالم سنی هم که ناظر چاپ این کتاب بوده در مصر، در عربستان، در یمن، در عراق، به این روایت ایراد نگرفته، حذفش هم نکرد. همین در راه عشق پیغمبر و اهل بیتش هر کی بمیره مات شهیدا، تو رخت خواب بمیره، تو بیمارستان بمیره، چه برسه به این که به دارش بکشن، دستشو با ساطور قطع کنن، پاشو قطع کنن، تو شکمش نیزه بزنن، بعدم بیان دهنشو وا کنن، زبانشو بیرون بکشن. اونی که راحت تو رخت خواب میمیره شهیده، میثم که دیگه خیلی شهیده. ولی این به خاطر محبت امیرالمؤمنینه. اما اگه این محبت نباشه، نه آدمو قطعا بکنن برای فتح ایران، و آدم بگم برای چی اومدی ایران؟ ما اسلام براتون آوردیم. نه، ما اسلامو نمیخوایم. رستم فرخزاد سردار ایرانی گفت بزنین اینا رو داغون کن، خیلی هم کشته شدن، مو یقینم شهید نیست. به چه دلیل شهید؟ اونا بر اساس محبت دیگری اومدن شهید شدن. اونا نمیتونستن بی علی عمل خالص داشته باشن، اونا قهرمانانه اومدن ایران رو فتح کردن، نه خالصن لوجه الله. اونی که علی رو نخواسته و کنار زده که نمیتونه خالص لوجه الله باشه. جنگ جنگ دینی نبوده، جنگ حق با باطل نبوده، ایرانی ها آتیش پرست بودن، اونایی هم که از طرف مدینه اومدن سقیفه‌ای بودن، جنگ حق با باطل نبوده، دو تا باطل با هم جنگیدن. ما پیغمبر نداره. چقدر اهل سنت این روایت رو نقل کردن که لا یبغض که الا منافق، اونی که دلش باطنی علی جان منافقه، منافق که نمیتونه خالصا لوجه الله باشه، منافق اسلام ناب نیورده ایران، اسلام ساخت سقیفه رو برده ایران، نه اسلام خدا رو. اونایی هم که قدرت تحلیل و فهم ندارن میگن بیا و ببین مدینه اومد ایران چه خدمتی به ملت ایران کرد، اسلام را آورد. کدوم اسلام؟ اون اسلام، اسلام پیغمبر نبود، اسلام ساخت سقیفه بود، اسلام زمینی رو بردن ایران، نه اسلام الهی رو. وقتی هم آدم نور نداشته باشه، تحلیلاش همه تحلیلای ابلیسی میشه. اسمشو میذارن خدمت، اشاعه اسلام، خدمت به اسلام. خب کدوم اسلام؟ این چه اسلامی بود که اومد ایران؟ مسلمونای این اسلام در منطقه گیلان و مازندران، در منطقه فارس و در مناطق دیگری از ایران، هر چی اولاد فاطمه رو دیدن کشت. این اسلام رو بر ما آوردن ایران که قتل جگرگوشه های زهرا رو جایز میدونست. احمد ابن موسی رو در شیراز کشتن، فرزند امام باقر رو در بین کاشان و نراق کشتن. شمالم که خدا میدونه چقدر فرزندان زهرا رو، همینایی که اسلام رو برده بودن ایران، کشتن. چوب انداز حرف نزنید، روشن فکر معابانه حرف نزنید، فکر کنید و حرف بزنید، عمق مسائل رو ببینید و حرف بزنید. روش من در گفتارم روش دین خداست، با هر کی حرف بزنم، با هر کی. حالا پیغمبر اکرم که هنوز به دنیا نیومده بودن، پدر بزرگوارشون تو راه مکه و مدینه از دنیا رفت، مادرشون از دنیا رفت، یا پدرشون مدینه از دنیا رفت مادرشون تو راه مکه و مدینه. ولی تا زمانی که حلیمه سعدیه دایشون زنده بود، بی کم و زیاد مانند یک مادر با اون معامله میکرد، بی کم و زیاد، که حلیمه است احساس میکرد مادر واقعی پیغمبر، جلو پاش بلند میشد، آروم باهاش حرف میزد، هم قضا نمیشد با حلیمه که نبادا زودتر از پیغمبر حلیمه تو پشقاب، تو سینی یه تیکه گوشت یا یه لقمه ای رو در نظر گرفته باشه، پیغمبر زودتر برداره بخوره، به حق مادر لطمه زده باشه. و اگر زندگی همه اهل دنیا بر میگشت به زندگی پیغمبر، کره زمین میشد خانه امنیت، خانه خوشی، خانه رفاه، خانه بیفقر، خانه بی مشکل، خانه بدون امتیازات طبقاتی قلابی که یکی از سیری داره میمیره، یکی از گرسنگی، یکی از بسیره داره خفه میشه که با ماشین حسابا نمیتونه پولاشو حساب کنه، تو داخل مملکت یکی هم از گرسنگی داره جان میده، با جان کندن خودش و زن و بچهش رو نگردش. یه خانواده 8 نفره یه دوچرخه نمیتونن بخرن، یه خانواده 3 نفره هر کدوم یه ماشین 300 میلیونی زیر پاشون. اگه روش زندگی روش پیغمبر بود که زندگی بازی نبود، اگه روش پیغمبر حاکم بود عروسی های 200 میلیون و 150 میلیونی تو مدرن ترین هتل ها گرفته نمی شود. اگه روش زندگی روش پیغمبر اکرم بود این همه امتیازات گلابی در جامعه برای عزیز بی جهت ها نبود. و طریقت و افعالی و اما حرکات من، اعمال من، کوشش های من، کار من فقط بر اساس راه مستقیم خداوند، فقط. چون من راه دیگر رو غیر از راه محبوبم قبول ندارم، چون هر راهی غیر خدا راه جاهلان است، راه ساخت اهل زلالت، راه ساخت کافرانه، راه ساخت مشرکانه. من هر کاری میخوام بکنم فقط بر اساس صراط مستقیم. و بر اساس بینایی قل هذه سبیلی، بگو راه من اینه. چیه؟ ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن، این که دعوتتون بکنم بیاین دعوتم هم بر اثر بینایی به پروردگار پیوند بخورد. ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن، بدو ختم آمده، پایان این راه درون منزل شده. ادعو الالله، من شما رو دعوت میکنم به منبع خیر بی نهایت. میخوام شما رو از ارتباط با این کویرها، ندارها، نفهمها، قارتگران، گولزنا، فریبکاران نجات بدم. والحقیقت و احوالی، اما درون من اون چه درش میگذره بر اساس حقیقته، بر اساس نوره. تمام محور باطن من خداست، حالات من، نیات من، افکار من، آراء من، همه خداییه. ول حقیقتو احوالی، این جمله بعدشون چقدر پرقیمت. ولمعرفتو رأس و مالی، سرمایه من در این عالم معرفت منه، آگاهی من. شما قرآن مجید رو دقت کنید چقدر خدا از آگاهان تعریف کرده، چه چقدر از اهل معرفت که میفهمند چگونه زندگی کنند، تیر به تاریکی نمیندازند. تعریف کرد ول معرفت و رأس و مالی. یه وقتی این یه خدشه رو من زیاد میخوندم، گر کیمیا دهندت اون گوهر، اون جوهر، اون عنصری که قدیم معروف بوده مس و طلا میکردن باهاش، البته نه اینکه چیزی بوده میمالیدن رو مس، مس طلا میشده، اون زمان آبکاری فلزات فقط دست یه عده‌ای محدود بود، یاد نمیدادن به کس. اینا رو میگفتن کیمیاگر. بعد که دانش شیمی به مدرسه‌ها کشیده شد، دیگه همه شدن کیمیاگر. ولی یه زمانی این آبکارا علم آبکاری رو فقط تو خودشون میگردوندن، خودشون و بچه هاشون و دوماداشون و افراد خاص، کسی رو راه نمیدادن یادش بدن. خیلی بخیل بودن در یاد دادن آبکاری، تو کارگاهشون هم نمیذاشتن کسی بره، میگودن در این کارگاه رو بانکن. گر کیمیا دهندت بی معرفت، اگه علم آبکاری بلد نباشی بی معرفت گدایی، چون وقتی نتونی آبکاری بکنی خب چیزی گیرد نمیاد. ور معرفت دهندت بفروش کیمیا، چون با معرفت راحت دنیای آباد و آخرت آبادی به دست میاری. راحت. پیغمبر ما که تریلیاردر نبوده، پیغمبر ما خونش تا آخر عمرش که تو همون خونه هم از دنیا رفت همینه که الان قبرش هست. البته کل اون به اصطلاح پنجره های سبز کلش، یعنی این مربع مستطیل زمان پیغمبر دو تا خونه بوده، یه خانه پیغمبر یه خانه صدیقه کبرا. کل زمینی که در کره زمین پیغمبر و اهل بیتش اشغال کرده بودن همین بوده کلش. بل شما برو آمریکای آدمی که اسمش گوشتن رئیس جمهور آمریکا، یا برو اروپا، یا برو تو این کشورهای عربی، ببین یه نفر چقدر زمین اشغال کرده و چند تا کاخ داره. مثلا سالی یه شب میخواد بره طائف، 100 میلیارد تومان در طائف کاخ ساختن، یه شب میخواد بره. اینا اجداد اینا اسلام رو آوردن تو ایران، اون اسلامی که خودشون نشستن ساختن. امثال ماها رو که راه نمیدن تو تلویزیونای خودشون که رو در رو بشینیم اونا بگن ما بگیم، خودشون میسازن یکی رو از خودشون میشونن، میگن تو به عنوان یه آخوند شیعه بیا، ما به عنوان یه آخوند غیر شیعه. حسابی هم تو 5 دقیقه اول اون آخونده رو که مال خودشونه و عنوان شیعه دادن محکومش میکن. جوان ها این سایت ها و این ماهواره ها رو نگاه میکنن میگن اونا درست میگن. ولی اصلا به ماها را نمیدن هیچ، حاضرم نیستم با ما بحث بکن. من در عربستان با یه عالم بسیار قویشون اومدم بحث بکنم، حرفمو با این شروع کردم، اصلا به بحثم نرسید. گفتم حضرت آقا من حجمو چگونه انجام بدم به فتوای چه مذهبی؟ گفت شما مجازین به فتوای ابو حنیفه، به فتوای مالکی، به فتوای حنبلی، به فتوای شافعی کل اعمال حج رو انجام بدیم. گفتم سوال اولم رو جواب گرفتم، سوال دومم رو جواب بدین. گفت بفرمین. گفتم اهل بیت پیغمبر مثل امام صادق، حضرت باقر، حضرت رضا، علی ابن ابی طالب چه جرمی دارن که من نباید از فقه اونا در حج متابعت بکنم؟ اینم برای من دلیلشو بگین که من حق عمل بر اساس فقه اهل بیتو ندارم. یه نگاهی به من کرد که شما نمیدانید سوال حرامه، کدام چیکار کنم؟ الان گو هیچی، ادامه ندین، حرامه، بحث حرامه، حرام. اگه بخوای ادامه بدی دوتاییمون قیامت گیری. یعنی من میخوام بگم علی میگه دوتاییمون گیری، میخوام بگم ابی عبدالله الحسین میگه ادامه نده قیامت هر دومونو محکوم میکنن چون سوال حرامه. این اسلامو اووردن ایران، چه خدمتی کردن به اسلام، این بوده خدمت. سکوت کرد. اگه شما با من بودین بغل دستش، خدا شاهده حس میکردین این آدم لال، دلتون میسوخ. دیگه حاضر نشد بغل دست من ذکرم بگی، دهنشو بس. والعقل اصل و دینی و شوق مرکبی و الخوف رفیقی و العلم صلاحی و الحلم صاحبی و توکل و ردائی و القناعت و کنزی و صدق و منزلی ولی یقین و معوائی ولی فقر و فخری و بها افتخر و علا سائر الانبیاء والمرسلین. این متن زندگی پیغمبره. حضرت ابی عبدالله الحسین آخرین لحظات که داشتن می رفتن میدان، به خصوص به خواهرشون سفارش کردن مواظبه این بچه دوم برادرم حضرت مجتبی باش، از خیمه بیرون نیاد، دنبال من نگرده. چرا این سفارشو کرد؟ چون این بچه یک سالش بود بابا شهید شد، بابا رو یاد نمی داد. این 10 سال دائم تو بغل ابی عبدالله و آغوش ابی عبدالله بود. اصل یه عشقی در قلب این بچه نسبت به ابی عبدالله جوشیده بود که تحمل غایب شدن عمو رو نداشت. عمو رفت، بهانه شروع شد، اما عمو کجاست؟ عزیز دلم صبر کن، 2 دقیقه بعد. اما عمو کجاست؟ عزیز دلم صبر کن، بالاخره در یه فرصتی که چشم عمه رو دور دید، خیز برداشت به طرف میدان. دیگه هم زینب کبرا نمیتونست دنبالش بدوه. وقتی رسید که عمو تو گودال افتاده، دیگه طاقت حرکت از ابی عبدالله گرفته شده بود. امام دیدن بچه اومده، آغوششونو باز کردن، بچه رو بغل کردن. تو این گیر و دار یک کسی وارد گودال شد، شمشیرشو بلند کرد حمله کنه به ابی عبدالله. بچه است دیگه، دستشو ور جلو که به عموم چی کار داری؟ ولی بیره دست بچه رو از بدن کرد. چقدر برای ابی عبدالله سخت بود، چقدر دلسوز بود. خیلی طول نکشید که بچه رو از بغل ابی عبدالله کشید. وقتی شمشیر رو زیر گلوی بچه گذاشت، تنها کاری که ابی عبدالله کرد سرش رو برگردون که شاهد بریده شدن سر این بچه 10 ساله نباشه.